بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه 11 آبان ماه سال 1380 خورشیدی و دومین روز از ماه نوامبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی می‌کوشیم شما را از تازه‌ترین تحولات و مهم‌ترین رخدادهای ایران و جهان آگاه سازیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنار شما خواهم بود. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید سالم و سرحال آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. در آغاز اجازه بدهید نگاهی بیندازیم به آنچه همکارانم امروز برایتان فراهم آوردند. در عرصه بین المللی با ادامه حملات هوایی آمریکا به افغانستان از یک سو و رفت و آمدهای دیپلماتیک و رایزنی‌ها درباره آینده این کشور از دیگر سو، گزارشگران ما هم گزارش‌های مختلفی درباره تحولات این منطقه برایتان خواهند داشت. در ایران مسئله گردهمایی‌های خیابانی که پس از دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در شهرهای کشور برپا می‌شود و در مواردی چند به درگیری، ناآرامی و دستگیری نوجوانان منجر شده، همچنان بحث داغ روز است. گزارش‌ها و گفتارهایی نیز در این زمینه خواهیم شنید. اما 3 سال از آغاز به کار بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گذرد. در برنامه امروز ایرج گرگین سردبیر برنامه ما نیز به استودیو خواهد آمد تا از او درباره کارنامه 3 ساله رادیو آزادی، چشم‌انداز فعالیت‌های آینده آن و نقش آن در مواقع بحرانی سوال کنیم. مطالب شنیدنی دیگری هم در برنامه امروز داریم که اجازه می‌خواهم در فرصت‌های بعدی به آگاهیتان برسانم. پیش از همه اینها نخست عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی در آستانه فرارسیدن 22 سالگشت تسخیر سفارت آمریکا در تهران این اقدام را گرامی داشت. وزیر خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی با همه کشورها غیر از اسرائیل میتواند رابطه داشته باشد. بمب افکن‌های B-52 آمریکا بامداد امروز 15 بمب در خط مقدم جبهه طالبان در شمال کابل منفجر کردند. آمریکا احتمال توقف حملات نظامی به افغانستان در طول ماه رمضان را رد کرد. تظاهرات گسترده ضد آمریکایی در پاکستان و نیز در اندونزی و بنگلادش امروز برگزار شد. طالبان 25 تن از هواداران محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان را بازداشت کرده و قصد اعدام آنان را دارند. نامه ای حامل گرد باکتری سیاه زخم در دفتر پرتیراژترین روزنامه پاکستان دریافت شد. دفتر کمک رسانی سازمان ملل میگوید اسرائیل در کار کمک رسانی به آوارگان فلسطینی اخلال میکند. عراق و امارات متحده عربی قرارداد ایجاد منطقه آزاد تجاری را به امضا رساندند. و ادوارد شوارتنتزه رئیس جمهوری گرجستان کلیه دیدارهای دیپلماتیک خود را به دلیل بحران سیاسی جاری در کشور لغو کرد.
عنوان‌های تازه خبری بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 25 دقیقه دیگر. در آغاز گزارش‌های خبری بین‌المللی سری به پایتخت آمریکا می‌زنیم و به همکارمان همایون مجد. آقای مجد با سلام، از تازه‌ترین مواضع رهبران آمریکا و تحولاتی که در ارتباط با مسائل افغانستان می‌گذرد چه خبر؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. در روزهای اخیر همونطور که اطلاع دارید و خبرها هم گفته شد، برخی از محافل سیاسی و کارشناسان افغانستان و خاورمیانه اظهار نظر کردن که آمریکا باید حملات هوایی به افغانستان رو در ماه رمضان متوقف بکنه، زیرا ممکنه که احساسات ضد آمریکایی مسلمانان تشدید بشه. با این حال مقامات آمریکایی نظر رو رد کردن. نخست دونالد رامزفیلد وزیر دفاع بود و بعد هم کندالیزا رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور که روز پنجشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت چون این کاری غیر ممکنه و اضافه کرد که در اینجا دشمنی وجود داره که با شدت و تا به آخر باید با او مقابله کرد و انتظار داره که این مبارزه ادامه پیدا بکنه. در همین حال به نقل از مقامات نظامی آمریکا گفته میشه که پنتاگون طرحی برای ماها نبرد زمینی نیروهای عملیات ویژه در داخل افغانستان طرح کرده و برخلاف نظر برخی از محافل معتقد که زمستان نه تنها دشمن نیست بلکه برای نیروهای آمریکایی یک دوست خواهد بود. به گفته مقامات نظامی بر اساس این طرح گروه‌های کوچک کماندوهای آمریکایی و متحدان به یک مبارزه طولانی حملات سریع دست خواهند زد که ممکنه تا بهار ادامه پیدا بکنه. وظیفه اونها این خواهد بود که تعداد هرچه بیشتری از نیروهای شبکه القاعده و میزبانان آنها یعنی طالبان رو بکشند. یک فرمانده آمریکایی گفت کماندوها برای نبرد در هوای سرد زمستان آموزش دیدن و قادر خواهند بود تقریبا به راحتی وظایف خودشون انجام بدن. در این حال در حالی که نگرانی از گسترش موارد ابتلا به باکتری آنتراکس ادامه داره، مقامات FBI به مسئولان اداری و امنیتی در کالیفرنیا و 7 ایالت غربی دیگه آمریکا هشدار دادن که ممکنه ظرف 5 روز آینده حملاتی علیه هدف‌های عمده به ویژه پل گلدن گیت و پل خلیج سان فرانسیسکو اوکلند صورت بگیره. فرماندار کالیفرنیا بعد از ظهر پنجشنبه یک کنفرانس مطبوعاتی فوری تشکیل داد، هشدار FBI را تایید کرد و گفت مقامات امنیتی و انتظامی در سراسر ایالت اطلاعات موثقی از چندین منبع به دست آوردن که آکیس ممکنه کوششی برای منفجر کردن یک پل عمده در ساعت پر رفت و آمد انجام بگیره. افزون بر پل‌های گلدن گیت و خلیج سان فرانسیسکو اوکلند، پل‌های وینسنت تامس در بندر لس آنجلس و کورونادو در سان دیگو هم از جمله هدف‌های دیگه که به اونها اشاره میشه. در این میان در حالی که مقامات طالبان و نیز بن لادن مسلمانان را به جهاد علیه نیروهای آمریکایی فرا می‌خوانند، در واشنگتن پست گزارشی منتشر شده که در آن گفته میشه رهبر یک قبیله پشتون در افغانستان نخستین قیام مسلحانه علیه طالبان را در جنوب کشور آغاز کرده و ادعا می‌کنه که کنترل بخشی از یک ایالت جنوبی را به دست گرفته. او حمید کرزانی نام داره که به محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان نزدیک و ماه پیش برای ترتیب دادن یک گرد همایی سراسری به منظور به وجود آوردن یک دولت فراگیر به جای طالبان به افغانستان بازگشت. یک گزارش دیگه در واشنگتن پست هاکیز که شبکه تروریستی القاعده در سال گذشته از طریق فروش غیرقانونی الماس در کشور آفریقای سیرالئون میلیون‌ها دلار درآمد داشته. شبکه القاعده مسئول حملات تروریستی روز 11 سپتامبر در واشنگتن شناخته میشه و منابع اطلاعاتی برای نظر هستند که امکان داره اعضای شبکه در حملات آینده از سلاح‌های شیمیایی میکروبی یا هستی استفاده بکنن. ظاهرا به همین دلیل به نقل از منابع اطلاعاتی گفته میشه که دولت‌های سراسر جهان در پی هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صدد برآمدن بر تدابیر امنیتی در تأسیسات هسته‌ای بیفزایند. روز چهارشنبه دولت آمریکا برای جلوگیری از حملات هوایی انتحاری پرواز هواپیماها رو بر فراز مناطق اطراف تأسیسات نظامی و هستی ممنوع کرد. آخرین خبر این که به نقل از مقامات آمریکایی گفته میشه دیپلمات‌های آمریکایی و روسی در جهت دست یافتن به تفاهم جدیدی در مورد دفاع موشکی و کاهش موجودی کلاک‌های هسته‌ای به پیشرفت‌های دست یافتن و مقامات آمریکایی در روزهای اخیر یادآور شدند که احتمال میره دیدار جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تگزاس به توافقی منجر بشه. آقای نیکنام.
همایون مجد در واشنگتن، با سپاس از شما. شنوندگان گرامی، گزارش‌های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. امروز جمعه، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان وارد تهران شد. وی پیش از این در دیدار با مقام‌های پاکستانی و شخصیت‌های افغان مسائل این منطقه را مورد بحث قرار داد. تا کنون بیشتر مذاکرات و تلاش‌ها برای یافتن راه حلی برای بحران افغانستان و تشکیل دولت آینده این کشور ناکام مانده و آینده افغانستان همچنان ناروشن است. گلناز اسفندیاری در این باره گزارشی دارد.
آینده کشور افغانستان در ابهام است. به گفته مقامات رسمی آمریکا، تنها چند روز پس از آغاز حملات نظامی به افغانستان در روز 7 اکتبر، مقامات بریتانیایی از تصور اینکه رژیم طالبان به فوریت فرو ریزد و تا زمان تشکیل دولت آینده افغانستان خلأی در کابل ایجاد شود، دچار هراس شده بودند. حال 25 روز از این حملات می گذرد، نشانه ای از فروپاشی طالبان دیده نمی شود و مذاکرات بر سر دولت آینده افغانستان نیز به جایی نرسیده است. بیشتر تلاش ها برای یافتن راه حل افغانستان و جایگزینی طالبان به خاطر طرح‌های متفاوت، درگیری های داخلی بین طرفین مذاکرات و استکاک منافع کشورهای خارجی ناکام مانده است. تا کنون نشست هایی در روم، قبرس و پیشاور برگزار شده. در بسیاری موارد شرکت کنندگان طرفدار ظاهرشاه، رهبران اتحاد شمال، سران قبایل و اقوام افغانستان و مقامات رسمی شماری از کشورها تمایل چندانی به ملاقات با یکدیگر از خود نشان ندادند و یا به جای مذاکره و گفتگو هر کدام بر برنامه های مورد نظر خود اصرار ورزیدند. یک دیپلمات خارجی درگیر در مذاکرات بر سر دولت آینده افغانستان در گفتگویی با روزنامه باستون گلوب این مذاکرات را یک فاجعه خوانده است. مقامات رسمی هشدار دادند که روند تشکیل دولت آینده افغانستان ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول انجامد. ناظران از یک سو از ایجاد شکاف میان اتحاد شمال و محمد ظاهر شاه خبر می‌دهند، از سوی دیگر می‌گویند استکاک منافع کشورهای همسایه افغانستان به خصوص ایران و پاکستان تلاش برای تشکیل دولت آینده این کشور را پیچیده‌تر ساخته است. برخی از ناظران هم معتقدند برخی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا در تلاشند تا در تشکیل دولت آینده افغانستان نقش داشته باشند. ایالات متحده آمریکا از راه حل نشست روم حمایت می‌کند که بر اساس آن ظاهرشاه می‌تواند با ایجاد اتحاد میان اقوام و قبایل گوناگون صلح را به افغانستان بازگرداند. ایران از نقش ظاهرشاه در دولت آینده افغانستان حمایت نمی‌کند. پاکستان هم از ابتکار سیاسی قبایل پشتون حمایت می‌کند که هفته گذشته در کنفرانسی در پیشاور گرد هم آمدند. در قطعنامه نهایی این کنفرانس سران برخی از قبایل و علمای مذهبی هشدار دادند که پس از سقوط طالبان نباید تنها یک گروه معین قدرت را در دست گیرد. دولت پاکستان نگران است که در صورت سقوط طالبان قدرت به دست ائتلاف مخالف طالبان بیفتد. گروه روم از حضور در نشست پیشاور خودداری کرد. بسیاری از منتقدان میگویند که این نشست زیر نظارت غیر مستقیم پاکستان برگزار شد، هرچند که طرفداران ظاهرشاه در آن حضور گسترده داشتند. در همین حال سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه از جامعه بین المللی خواسته است تا در آینده سیاسی افغانستان مسئله حقوق بشر را در اولویت قرار دهد. دبیر کل این سازمان گفته است که حقوق بشر را نباید قربانی مصالح سیاسی کرد و افزوده است که آینده سیاسی افغانستان به همه مردم این کشور از جمله زنان مربوط می شود. تا کنون زنان افغان در مذاکرات بر سر آینده کشورشان حضور نداشتند. در هر حال با وجود تمام مشکلات، تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن راه حل صلح‌آمیز افغانستان ادامه دارد. امروز جمعه، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان وارد تهران شد. آقای ابراهیمی پیش از این در پاکستان با مقامات پاکستانی و شخصیت‌های افغان مقیم این کشور مذاکره کرده بود. وی تأکید کرده است که دولت آینده افغانستان باید یک دولت فراگیر و در برگیرنده همه گروه‌های قومی باشد. بدین ترتیب آینده افغانستان مبهم به نظر می‌رسد، گرچه ناظران امیدوارند که تصویر آینده افغانستان از 20 سال گذشته تاریک‌تر نباشد.
آینده ناروشن افغانستان در گزارش گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. اما از همکنون میان کشورهای همسایه افغانستان بازی‌های استراتژیک آغاز شده است تا سرنوشت این کشور را به سوی منافع خود هدایت کنند. آمریکا، روسیه، هند و پاکستان در این بازی شرکت دارند. اما مهمترین این بازیگران دو کشور هند و پاکستانند که هر دو از سلاح هسته‌ای نیز برخوردارند. نازی عظیما با مروری بر دو مقاله در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون به این موضوع پرداخته است.
سوناندا داتاری، سردبیر سابق نشریه استیتمن، در مقاله‌ای که در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون به چاپ رسیده، درباره بازی بزرگ و نقش هند و پاکستان به گونه بازیگران اصلی در آن می‌نویسد: نخست وزیر هند با اعلام اینکه این کشور حضور طالبان را در دولت پس از جنگ در افغانستان برنمی‌تابد، تلویحاً تأکید کرد که بازدید اخیر کالین پاول از جنوب آسیا به جای آنکه تنش‌ها را فرو نشاند، فصل تازه‌ای از دفتر بازی بزرگ را می‌گشاید. بازی بر سر آن است که پس از جنگ چه کس بر سرزمین ویرانه افغان حکومت خواهد کرد؟ و این بار رقیبان اصلی هند و پاکستانند و مانند همیشه تنها چیزی که مطرح نیست صلاح و رفاه مردم افغانستان است و همه دعوا بر سر بلند پروازی های استراتژیک است. نویسنده نتایج این بازی را برای سه طرف درگیر یعنی آمریکا، پاکستان و هند بررسی کرده و می نویسد که برای آمریکا سوای مسئله اسامه بن لادن موقعیت استراتژیک افغانستان بسیار مهم است، زیرا آمریکا خواهد توانست از طریق لوله‌های نفت مطمئن نفت آسیای مرکزی را به بنادر دریای عربی برساند و از دردسر خلیج فارس پرآشوب راحت شود. از سوی دیگر از همکنون در نیروهای ضد طالبان اختلافاتی ظاهر شده است، چنان که نیروهای اتحاد شمال از توافق با محمد ظاهر شاه برای برگزاری لوی جرگه خودداری کردند و تشکیل لوی جرگه را به پس از ریشه‌کن کردن طالبان و انجام انتخابات سراسری برای انتخاب لوی جرگه موکول می کنند. اتحاد شمال همچنین نسبت به وجود قرار و مدارهای محرمانه میان نمایندگان ظاهرشاه و شاخه های ناراضی طالبان با کالین پاول با تردید می نگرند و طرح‌های آمریکا را برای اداره افغانستان پس از جنگ توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به رهبری ترکیه نمی پذیرند. روسیه و هند هم در این باره و هم در مورد رد هر گونه شرکت طالبان در اداره کشور پس از جنگ با اتحادیه شمال موافقند. اتحاد شمال بیرون آمدن بعضی از رهبران طالبان را از این رژیم تنها نوعی بازی سیاسی برای قابل قبول شدن از نظر پاکستان و آمریکا می دانند. هند بهترین ضامن برقراری امنیت در منطقه را برقراری حکومتی بیطرف و غیر مذهبی مانند دوران 40 ساله حکومت محمد ظاهر شاه می داند. اتحادیه شمال از قبایل ازبک، تاجیک و دیگر قبایل گسترده در آسیای مرکزی به وجود آمده، اما پشتونها که حامیان اصلی طالبانند و 40% از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند در این اتحادیه شرکت ندارند. از این رو روسیه و هند برای نزدیک کردن اتحاد شمال و محمد ظاهر شاه که خود از پشتون هاست به تلاش های دیپلماتیک دست دادند، زیرا به نظر آنها به این ترتیب در آینده اتحاد شمال که اکنون سخت تحت سلطه تاجیک هاست در چشم افغان ها معتبرتر خواهد بود. نویسنده سرانجام مسئله نفت را به گونه عامل تعیین کننده در آینده سیاسی افغانستان مطرح می کند. ذخیره نفت حوزه دریای خزر به صدها میلیارد بشکه نفت بالغ می شود و در دوران دولت کلینتون از 5 خط لوله مورد بحث و اختلاف نظر، پیشنهاد شرکت یونوکال در مورد ایجاد خط لوله از ترکمنستان به بندر کراچی از راه افغانستان بهترین راه حل به نظر رسیده بود. اما میان طرف‌های درگیر نیز تنش‌هایی وجود دارد. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره امروز خود و در مقاله دیگر به نوشته نایان چاندرا می‌نویسد که سیاست‌گذاران واشنگتن سخت نگران متحدشان پاکستانند که به سلاح اتمی مسلح است. نویسنده با اشاره به مقاله‌ای که در مجله نیویورکر چاپ شده از تربیت واحدهای اسرائیلی و آمریکایی برای بیرون آوردن سلاح‌های اتمی از دسترس پاکستان خبر داده است تا در صورت سقوط پرویز مشرف توسط مخالفان اسلامگرای او کلاهک‌های اتمی به دست آنان نیفتد. مقامات آمریکایی اکنون وقوع چنین کودتایی را در پاکستان بیش از همیشه محتمل می‌دانند.
رقابت هند و پاکستان بر سر آینده افغانستان. اما روز جمعه دولت ترکیه یک نیروی ویژه 90 نفره را برای آموزش نیروهای اتحاد شمال به افغانستان فرستاد. همکارمان جمشید زند در گزارشی به بررسی این اقدام دولت ترکیه و تحولات اخیر در منطقه آسیای میانه پرداخته است.
دونالد رامزفلد وزیر دفاع آمریکا روز گذشته اعلام کرد صدها نفر از نیروهای ویژه ارتش آمریکا برای ورود به افغانستان آماده‌اند. آقای رامزفلد به تعداد دقیق این نیروها اشاره نکرد ولی گفت آمریکا در نظر دارد تعداد سربازان مستقر در افغانستان را تا 3 یا 4 برابر نیروی کنونی افزایش دهد. گفته می شود تا کنون 100 تا 200 نفر از نیروهای ویژه ارتش آمریکا وارد افغانستان شدند. در این حال دولت آمریکا از متحدان خود در ناتو خواسته است که با ارسال نیروی نظامی به افغانستان نقش بیشتری در جنگ با تروریسم بین‌المللی را بر عهده بگیرند. روز گذشته بلند اجوید نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که دولت و رئیس جمهور با ارسال یک تیم ویژه 90 نفره به افغانستان موافقت کرده است. او گفت
افغانستان بالامندکی سرکل
موضوع همکاری و مشارکتی که در چهارچوب عملیات نظامی آمریکا در افغانستان مطرح شده بود در جلسه هیئت دولت تصویب شد و رئیس جمهور هم آن را تصویب کرد.
Bakanlar kurulunda görüşüldü, karara bağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayı alındı.
دولت ترکیه اعلام کرده است این نیروی ویژه که امروز عازم افغانستان شد وظیفه آموزش و آماده کردن نیروهای ائتلاف شمال و رساندن کمک‌های بشردوستانه را به عهده خواهد گرفت. اسماعیل جم وزیر امور خارجه ترکیه هم روز گذشته گفت در صورت لزوم نیروهای ترکیه می‌توانند در عملیات نظامی بر علیه نیروهای طالبان شرکت کنند. اما ارسال نیروهای نظامی ترکیه به افغانستان با واکنش‌هایی در داخل و خارج همراه بوده است. ساعاتی پس از اعلام تصمیم دولت ترکیه، سخنگوی طالبان در اسلام آباد این عمل ترکیه را محکوم کرد و گفت نیروهای طالبان با دشمنان خود حتی اگر مسلمان هم باشند خواهند جنگید. آیت الله جنتی سخنگوی شورای نگهبان نیز در مراسم نماز جمعه امروز تهران بدون اشاره مستقیم به ترکیه گفت
کشورهای دیگری و عمدتاً حالا غیر از مسائل کشورهای اروپایی هستن، کشورهای اسلامی میان استقبال میکنن از اینا، آغوش باز میکنن برای کمک به اینا، پایگاه نظامی بهشون میدن، اعلام میکنن نیروی نظامی میدین. وای به روزگارتون، تو نیروی نظامی میدی یعنی بچه مسلمان ها رو میفرستی که برادرهای خودشون اونجا بکشن که آمریکا از تو خوشحال بشه.
در داخل ترکیه نیز برخی مطبوعات و تحلیلگران سیاسی این کشور این عمل دولت ترکیه را نادرست و مغایر با روحیه و فرهنگ اسلامی کشور ذکر کردند. مفسر سیاسی روزنامه اسلامگرای آکوت می نویسد ترکیه نباید به هر دلیلی که شده بخشی از یک جنگ نامشروع باشد، جنگی که در آینده نزدیک به تمام منطقه سرایت خواهد کرد. عده دیگری از تحلیلگران ترک نیز بر این عقیدند که این تصمیم دولت ترکیه تحت فشار آمریکا اتخاذ شده و با این امید که کمک‌های مالی بیشتری از آمریکا و غرب به سوی ترکیه سرازیر شود. از طرف دیگر اتحادیه اروپا و آمریکا در چند روز گذشته کوشیدند همکاری بیشتر کشورهای آسیای میانه را جلب کنند. دونالد رامزفلد امروز برای مذاکره با مقامات روسیه و کشورهای آسیای میانه وارد منطقه شد. همزمان لوئیس میشل نخست وزیر بلژیک و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا و هیئت همراه او پس از سفر 2 روزه خود به تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد مسکو شدند. آقای میشل پس از ملاقات با امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان به خبرنگاران گفت من شدیداً احساس کردم که شرایط برای گسترش مناسبات بین اتحادیه اروپا و تاجیکستان آماده شده. یک مقام بلندپایه بلژیکی نیز به خبرنگاران گفت اظهارات آقای میشل بدین معنی است که دو طرف به زودی مذاکرات خود برای امضای قرارداد همکاری مشترک را آغاز خواهند کرد. امضای چنین قراردادی امکان کمک‌های مالی بیشتر و روابط سیاسی گسترده‌تر با اتحادیه اروپا را برای تاجیکستان فراهم می‌کند. به گفته این دیپلمات بلژیکی، آقای رحمانوف به هیئت اتحادیه اروپا گفت حتی عناصر میانه‌روی طالبان نیز نباید در دولت آینده افغانستان نقشی داشته باشند. آقای رحمانوف قطع بمباران‌های هوایی در ماه رمضان را نیز ضروری ندانست. در این حال او پرویز مشرف رهبر پاکستان را متهم به ریاکاری کرد و گفت مشرف در حالی که فعالانه از نیروهای طالبان در داخل پاکستان پشتیبانی می‌کند، در افکار عمومی خود را حامی جنگ با تروریسم نشان می‌دهد. لوئیس میشل رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا با مقامات ترکمنستان و ازبکستان نیز درباره حل مسئله افغانستان و نقش این کشورها در ائتلاف جهانی بر علیه تروریسم مذاکره و گفتگو کرد. اتحادیه اروپا گرچه خواهان همکاری بیشتر با این کشورهاست، ولی نگرانی خود از نقض آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در این کشورها را نیز اعلام کرده است. یک دیپلمات بلژیکی پس از پایان این سفر دو روزه به خبرنگاران گفت به نظر می‌رسد تاجیکستان بیشتر از سایر کشورها برای دست زدن به اصلاحات دموکراتیک آمادگی دارد. ازبکستان به درجه کمتر و ترکمنستان که تحت رهبری سفر مراد نیازوف اداره می‌شود در آخر لیست قرار دارد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش‌هایی درباره تحولات افغانستان. امروز جلسه مهمی با حضور استاد برهان الدین ربانی، رئیس دولت اسلامی افغانستان در دره پنجشیر تشکیل شده است. همکارمان جان خاکزاد در مورد این جلسه دقایقی پیش با رضا دقتی، خبرنگار عکاس ایرانی که در محل جلسه حاضر بود، گفتگو کرده است. با هم به این گفتگو گوش می‌کنیم.
در حال حاضر جلسه مهمی با شرکت آقای برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان و شخصیت‌های جبهه متحد شمال در دره پنجشیر در جریان. قرار بر این بود که طی هفته گذشته گرد همایی در ترکیه برگزار بشه که در اون نمایندگان جبهه متحد شمال و نمایندگان ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان لیست 120 نفره شورای عالی وحدت ملی رو تکمیل کنند. آیا شما در مورد تأخیر این گرد همایی اطلاعی دارید؟
امروز با استاد برهان الدین ربانی، رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، من گفتگوی داشتم که در همین مورد هم سوال کردم در مورد ایشون و مسائل دیگه‌ای که قرار در آینده در مورد آینده افغانستان. ایشون عنوان میکردن که تدابیر امنیتی و تدابیر سیاسی لازم از ماها هستش که به وجود اومده و تمام نیروهای سیاسی که باید جای طالبان رو میگرفتن از قبل توسط احمدشاه مسعود و جبهه متحد شمال تعیین شده بوده. بنابراین خیلی از مسائلی که ایشون میگفتن در خارج در موردشون بحث میشه، ما قبلا این مسائل رو حل کرده بودیم و این مسائل آماده هستن. حتی نیروی پلیسی که کابل رو باید اداره بکنه، حتی تمام کسانی که باید اداره‌های مختلف چه نقشی داشته باشن الان آماده هستن.
آقای رضا دقتی، شما در حال حاضر در دره پنجشیر به سر میبرید. میخواستم از شما سوال کنم مشکلات مردم عادی در این منطقه چیست؟ در مورد این مشکلات میتونید توضیح رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدید؟
مشکلی که در حقیقت میشه گفت مسئله عمده مردم این منطقه این استش که به هیچ وجه هیچ راهی فعلا برای تهیه مواد غذایی و آذوقه و مواد دارویی ندارن و کتل انجمن که تنها راه در پنجشیر بود به خارج، در روزهای اخیر با برف و کولاک شدید کاملا بسته شده، امکان رفتن دیگه نیست و تنها رفت آمد از این منطقه توسط هلیکوپترهای انجام میشه که باید در ارتفاع کوههای 4800 متری هندوکش ارتفاع بگیرن. میدونین که این ارتفاع برای هلیکوپترهای حتی بسیار مهم نظامی دنیا بسیار ارتفاع بالایی هستش، اما خلبانهای افغانی با آشنایی که به این کوه دارن به نظر من تمکشن هستن که میتونن این کار انجام بدن و با موفقیت هم انجام میدن. اما رسوندن آذوقه به چندین صد هزار آدم از طریق هلیکوپتر میدونید که امکانش نیست و هر روز هوا سردتر میشه اینجا، مردم احتیاج مبرم به مواد غذایی و دارویی دارند.
رضا دقتی خبرنگار عکاس ایرانی از دره پنجشیر درباره تحولات این منطقه گزارش می‌داد. اما اکنون به زمان پخش مشروع